سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امید روز خوشی را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی تصمیم طالبان را در مورد عدم اجازه تحصیل دختران بالاتر از سن ششم در افغانستان محکوم کردند. وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ و ایالات متحده آمریکا و همچنان نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا روز گذشته با صدور بیانیه مشترک از طالبان خواستند که از این تصمیم خود صرف نظر کنند. طالبان وعده کرده بودند که در سال جدید تعلیمی دروازه‌های مکاتب را برای پسران و دختران باز کنند، اما روز چهارشنبه دوباره به دختران فراتر از سن ششم اجازه تحصیل را ندادند. سوئیس میگوید بسیاری از درخواست‌های پناهندگی در ماه فوریه در این کشور از افغان‌ها بودند. اداره مهاجرت سوئیس دیروز گفت که در ماه گذشته بیش از 1300 تن در این کشور درخواست پناهندگی دادند که در مقایسه با همین وقت در سال گذشته تقریباً 10% کمتر است. اما اکثریت درخواست کنندگان اتباع افغانستان و ترکیه بودند. بر اساس معلومات این اداره 247 افغان در ماه فوریه در سوئیس درخواست پناهندگی دادند. جمعیت افغانی سرمیاشت از اعزام 90 کودک بیمار افغان برای تداوی به جرمنی خبر دادند. این اداره دیروز گفت که این کودکان دچار سوختگی شدید و بیماری استخوان بودند و به همکاری دهکده صلح جرمنی با آن کشور فرستاده شدند. در این حال 19 کودک که قبلا برای تداوی به جرمنی فرستاده شده بودند پس از معالجه به افغانستان برگشتند و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. دهکده صلح جرمنی طی بیش از 3 دهه اخیر در زمینه فرستادن 4500 کودک افغان برای تداوی به جرمنی همکاری کردند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار تمرینی فردا به مصاف تیم کویت برود. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا ترکیه آغاز شد. چند بازیکن جدید به جمع بازیکنان ما اضافه شدند و قرار هست که یک مسابقه دوستانه تمرینی دیگه هم در تاریخ 29 مارچ در آنتالیا داشته باشیم.
به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، بازی بین تیم‌های ملی فوتبال این کشور و کویت به دلیل اینکه تمرینی است از تلویزیون پخش نمی‌شود. اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه غیر الزامی درباره اوکراین را تصویب کرد. در این قطعنامه خواسته شده که از افراد ملکی و زیربناهای ملکی در اوکراین حفاظت شود و جنگ فوراً پایان یابد. این قطعنامه دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تصویب شد. 140 کشور جهان به حمایت از این قطعنامه رای موافق دادند. سوریه، بلاروس، کوریای شمالی، اریتریا و روسیه با قطعنامه مخالفت کردند و 38 کشور دیگر رای ممتنع دادند. اوکراین و متحدین غربیش مسکو را به حمله بر افراد ملکی و تأسیسات غیر نظامی متهم کردند. مسکو این اتهام را رد می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز تهاجم بدون معجب اوکراین عزم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. بایدن گفت پوتین فکر نمی‌کرد کشورهای غربی در زمینه وضع تحریم‌ها و کمک تسلیحاتی به نیروهای اوکراینی متحد بمانند. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست خبری در بروکسل افزود که تهاجم روسیه بر اوکراین باعث وحدت بیشتر در ناتو، اتحادیه اروپا و گروه G7 شده. نیروهای بحری اوکراین میگویند یک کشتی جنگی بزرگ روسیه را در بحیره آزوف تخریب کردند. این کشتی به نام اورسک مخصوص حمل و نقل نیروها و تجهیزات نظامی بزرگترین کشتی جنگی روسیه در بحیره سیاه بود. در تصاویری که در رسانه ها نشر شده دیده می شود که آتش و دود غلیظ از کشتی بلند می شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 10. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 9 و سرانجام جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که حکومت طالبان می گوید به وزیر خارجه چین اطمینان داده که از خاک افغانستان به آن کشور تهدید ایجاد نخواهد شد. نظر یک کارشناس را هم گرفته ایم.
سفر وزیر خارجه چین به کابل با وساطت اسلام آباد صورت می گیرد تا کشورهای منطقه را وارد تعامل با طالبان کند.
وضعیت مطالعه و بازار کتاب فروشی در هرات چگونه است؟
تلاش های صورت می گیره چی مرئی و چی نامرئی، چی پنهان و چی آشکار و یک نوع سیاست اعمال میشه که جامعه را از کتابخانی باز میداره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک های نظامی نامحدود ناتو به کیف شدند. از پیام های شما
متاسفانه که دخترک های ما مکتب رفتن، برشان گفت که در مکتب باز نیست. من هم میفهمم که امارت اسلامی از اسلام از مسلمان چقدر برداشت دارند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که با وانگ یی وزیر امور خارجه چین اطمینان داده که از قلمرو افغانستان به آن کشور هیچ تهدید ایجاد نخواهد شد. این مقام عالی رتبه چین دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به کابل رسید و با مقام های طالبان دیدار کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
چین از دیر زمانی از حضور احتمالی جدایی طلبان اویغور در افغانستان و بازگشت آنها به چین برای ایجاد ناامنی نگران است. در این حال دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، در خبرنامه بدون آن که در آن از اویغورها نام گرفته شده باشد گفته است که به وانگی وزیر خارجه چین در مورد نگرانی های پکینگ اطمینان داده شده است. وانگی با ملا برادر و امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در کابل دیدار کرد. او پس از سفر به پاکستان دیروز به کابل رسید. هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکاست. آقای وحدتیار درباره سفر این مقام بلندپایه چینی به کابل به این نظر است.
سفر وزیر خارجه چین به کابل با وساطت اسلام آباد صورت میگیره تا کشورهای منطقه را وارد تعامل با طالبان سازد. ملاقات های وزیر خارجه چین با سران طالبان دو پیام میده. اولی که تعامل مشروطه چین با طالبان که هیچ نوع همکاری از خاک افغانستان با مسلمانان یوغور در چین نشود.
وزیر خارجه چین در آستانه نشست کشورهای همسایه افغانستان به کابل سفر کرده است. قرار است این نشست به میزبانی چین هفته آینده در پکینگ برگزار شود و در آن درباره چگونگی کمک به افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث خواهد شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در رشته توییت‌های گفته است که امیر خان متقی و وانگی در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی، دهلیز هوایی، صادرات میوه خشک، استخراج معادن و نقش افغانستان در دهلیز اقتصادی، کمربند و جاده گفتگو کردند. وزیر خارجه چین با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، هم دیدار کرده است. کسی که نامش هنوز در لیست های سیای امریکا و ملل متحد درج است. وزارت داخلی طالبان در توییتر نوشته است که سراج الدین حقانی به وانگی گفته است که امنیت در افغانستان به معنی امنیت در چین و منطقه است. او اطمینان داده است که حکومت طالبان به موافقت نامه دوحه متحد است و آن این که از افغانستان به هیچ کشور تهدید نخواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان حقوق بشر در گزارش می گوید شماری از افغانهایی که به فرانسه انتقال داده شدند آسیب‌های روحی و روانی را تجربه می کنند. بر اساس این گزارش بیش از 2600 افغان بعد از سقوط کابل به دست طالبان به فرانسه برده شدند. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
دیدبان حقوق بشر گزارش را در مورد وضعیت افغان‌هایی که طی ماه‌های اخیر به فرانسه انتقال داده شده‌اند دیروز پنجشنبه نشر کرد. در گزارش این سازمان آمده است در حالی که فرانسه کمک‌های مهمی را به این افغان‌ها فراهم کرده است، اما شکاف قابل توجه از نظر حمایت روانی اجتماعی وجود دارد. بر اساس گزارش، پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگوست پارسال، فرانسه بیش از 3000 نفر از جمله 2630 شهروند افغانستان را از این کشور بیرون کرد. دیدبان حقوق بشر گفته است که این افغانها پس از ورود به فرانسه در آن کشور اسکان داده شدند و وارد سیستم پناهندگی گردیدند. این سازمان بین ماه نوامبر 2021 تا جنوری 2022 با 28 نفر از جمله 6 مهاجر افغان و همچنان روانشناسان، دکتران، کارشناسان بشردوستانه، نمایندگان سازمانهای غیر دولتی، کارکنان مراکز صحت روانی، نمایندگان افغانان مقیم فرانسه، مترجمان و مقامات دولت فرانسه مصاحبه کرده است. یک مرد افغان با دیدبان حقوق بشر گفته در حالی که در فرانسه است اما فکرش طرف افغانستان است. یک زن افغان به این سازمان گفته است که کشورش و هموطنان خود را دوست دارد و از اینجا نمیتواند کاری انجام دهد. او افزوده است که در حالت شوک قرار دارد و همیشه چیزهای را حتی نامش را فراموش میکند. زن دیگر گفته است که نمیتوانست بخوابد و به همین دلیل به مرکز خدمات روانی اجتماعی معرفی شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که حکومت فرانسه تلاش‌های مهمی را برای استقبال، اسکان سریع و حمایت از مهاجران افغان انجام داده است. و گفته این سازمان نیاز است تا کمک بیشتری به آنان صورت گیرد.
پیام‌ها و نظریات شما
من سنف 6 هستم. میخوام شما خواهش میکنم تا سنف 7 را به بالا باز کنه تا دختران مثل ما که درس بخونه اونا درس بخونه تا آینده کشور خود را بسازیم، کشور خود را آباد کنیم.
سلام، اسم من اسنای اوسف پنجم. از حکومت میخوام که سنف از سنف 7 به بالا درس بخونه تا سنف 12 درس بخونه، پنجتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه و امیدواری که دولت قبلی پس بیایه به کشور ما حکومت کنه تا همه ما بتونه بیشتر درس بخونه. اگه طالبا باشه ما شاید نتونه درس بخونه، اگه دولت باشه شاید بتونه درس بخونه، درس ها خوب نتونه.
اسم من پریسا هست، در سنف 6م درس میخوام که مکتب و سنف بالای ما شروع شد که ما درس خود ادامه بدیم با سنف 12. میخوام که تدریس کنم. در شکر
اسم فاطمه است، من در سنف 5م هست، میخوام در رشته انگلیسی درس. ما میخوام که سنف 6م به بعد هم شروع شد، سنف 7 هم شروع شد، ما کنه تا سنف 12 هم بکنیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسمم منیژه. میخوام که در خواهران دیگه خوام تدریس کنم که اونا هم بتونن. میخوام که اونا هم پس درست خود برگرده، پس درست بخونم و اگر خانواده من نمیده باز باره که درست خود تمام کنه.
پیام های شما، نظر شماست. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 4 نظامی پاکستانی در یک حمله در نزدیک سرحد افغانستان کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان پاکستانی پذیرفتند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان میگوید که تندروان مسلح صبح زود دیروز پس از آن که از افغانستان وارد پاکستان شدند، بالای سربازان تیراندازی کردند و 4 سرباز را کشتند. در خبرنامه اردوی پاکستان گفته شده است که حمله در شهرک مرزی حسن خیل وزیرستان شمالی صورت گرفته است. این منطقه قبلا مرکز عمده طالبان پاکستانی و دیگر تندروان مسلح بود. اردوی پاکستان ادعا می‌کند که حمله خونسا شده و شورشیان متحمل تلفات شدند. در خبرنامه اردو اما گفته نشده است که چند تن از مهاجمان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها پیش از این حمله حکیم سنهی یک عضو ارشد طالبان پاکستانی در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در کندهار روز چهارشنبه کشته شد. او پیش از آن که به تحریک طالبان پاکستانی بپیوندد عضو گروه شبه نظامی لشکر جنگوی بود. حمله های جدایی طلبان بلوچ و گروه دولت اسلامی معروف به داعش نیز در ماه های اخیر در پاکستان بیشتر شده است. حکومت پاکستان قبلاً حکومت پیشین افغانستان و هند را به حمایت از جدایی طلبان بلوچ و طالبان پاکستانی متهم کرده بود. اما اکنون که طالبان بر افغانستان حاکمند، اسلام آباد در این باره که کی از طالبان پاکستانی حمایت می کند بیشتر چیز نمی گوید.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک‌های نظامی نامحدود ناتو به کیف شده. زلنسکی این خواست را در سخنرانیش از طریق تماس ویدیویی دیروز در نشست ناتو در بروکسل مطرح کرد. در این نشست توافق شد که به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر کمک شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
نشست فوق‌العاده سران ناتو به هدف بحث در مورد گام‌های بعدی برای توقف تهاجم بدون معجه روسیه به اوکراین دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. رئیس جمهور اوکراین در این نشست خواستار کمک نظامی نامحدود ناتو به کیف شد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی از طریق تماس ویدیویی گفت که اوکراین برای نجات مردم و شهرهایش به کمک نامحدود نظامی نیاز دارد. همانطور که به گفته او روسیه به طور نامحدود علیه اوکراین از سلاح استفاده می کند. زلنسکی خطاب به رهبران ناتو گفت پس از این مقاومت در برابر روسیه دیگر هرگز نگویید که اردوی اوکراین به معیار ناتو برابر نیست. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در پایان اجلاس این پیمان نظامی در کنفرانس خبری در بروکسل از توافق ناتو درباره ادامه کمک نظامی به اوکراین خبر داد.
رهبران متحدین امروز همچنان توافق کردند که از اوکراین حمایت بیشتر کنند. کمک در زمینه حفظ حقوق اساسیشان برای دفاع از خود. متحدین همچنان اوکراین را با تجهیزات نظامی قابل توجه مجهز می کنند، از جمله سیستم های ضد تانک و مدافع هوایی و تیاره های بی پیلوت که بسیار مؤثرند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز در اجلاس ناتو شرکت کرده بود. آقای بایدن در نشست خبری گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز تهاجم بدون معجه به اوکراین اسم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. وی گفت پوتین فکر نمی کرد که کشورهای غربی در زمینه بکارگیری تحریم ها و کمک تسلیحاتی به نیروهای اوکراینی متحد بمانند. از حمله روسیه به اوکراین یک ماه می گذرد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید این خبرها، گزارشها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید. همچنان به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم سر بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین خبرها آگاه شوید. شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این لحظه با من آرش همایون تشکر. حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم ژک احمدی بسپارم.
بیشتر از خبر.
س
سلام و خوش آمدید. نشریه های جهان در برای افغانستان چی نوشتن تا لحظات دیگر خواهیم گفت. فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات، کاروبار کتاب فروشان دچار رکود شده.
اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علت های مختلف کشور ترک کردن و مشتری خود ما دست دادیم.
و گزیده از پیام هایتان
این گپ که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز بروی شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه.
من جعفر احمدی هستم. حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که چه مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های جهان بازتاب یافته.
نشریه بلومبرگ چاپ کانادا در شماره اخیر خود در مورد سفر وزیر خارجه چین به کابل نوشته است. نشریه می نویسد سفر وانگی به افغانستان قبلا اعلان نشده بود و او روز پنجشنبه از اسلام آباد به کابل رفت. در اسلام آباد او با وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی صحبت کرده بود. در ادامه مطلب نشریه می خوانیم که دفعه قبل در سال 2018 این مقام بلندرتبه چین به کابل رفته بود و با رئیس جمهور آن وقت اشرف غنی که از سوی آمریکا حمایت می شد صحبت های داشت. با باور نشریه پکن امیدوار است که در استخراج معادن سرشار افغانستان سهم بگیرد و پروژه یک کمربند یک راه را در منطقه عملی سازد و از این سبب از حاکمیت طالبان ستایش میکند. طالبان در نوبت خود کمک چین را نیاز دارند تا راه را برای به دست آوردن مشروعیت جهانی خود باز نمایند. به نوشته نشریه بلومبرگ وانگی روز جمعه به هندوستان می رود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان تعهدات خود در برابر دختران افغان را شکستند و باید در این مورد به آمریکا جواب بگویند. به نوشته روزنامه صبح چهارشنبه طالبان تصمیم درست قبل خود را که به دختران بلندتر از صنف ششم اجازه خواهند داد به مکاتب بروند یک بار تغییر دادند و یک تعداد دختران از پیشروی مکاتبشان جواب داده شدند. به نوشته واشنگتن پست در غرب کابل جایی که دختران در پیشروی یک مکتب جمع شده بودند طالبان فیر هوایی کردند تا آنها را پراگنده کنند و به خانه های خود برگردند. روزنامه می افزاید مقامات طالبان گفتند که دختران باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و برای آنها معلمان زن کم است. اما به نظر روزنامه علت این کار حضور افراد افراطی در صفوف طالبان است که آنها مخالف تعلیم دختران بیشتر از صنف ششم می باشند. در ادامه مطلب واشنگتن پست آمده است که در هفته های اخیر نشانه های این افراطیت در دیگر بخش ها هم مشاهده شده. از جمله اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به وزارت صحت افغانستان گفته است کارمندان مرد و زن را از هم جدا کنند. روزنامه همچنان از قول کمیته خبرنگاران بدون سرحد نوشته که میگوید طالبان بیش از 80 خبرنگار را از کار برکنار کردند. واشنگتن پست می افزاید تصمیم اخیر طالبان در بخش بستن مکاتب دختران بسیار ظالمانه است.
در ماه‌های اخیر به دنبال فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات، کاروبار کتاب فروشان و انتشارات در این ولایت با رکود روبرو شده. شماری از کتاب فروشان در هرات می گویند که بیشتر مشتریان آنان که استادان پوهنتون و محصلان بودند به خارج از کشور رفتند. برخی از این کتاب فروشان تصمیم گرفتند که کتاب فروشی ها و انتشارات خود را بفروشند و به شغل دیگر روی بیاورند. شاپور صابر گزارش می دهد.
انگیزه های هست که بین جوان ها آماده که مثلا ما تحصیل می کنیم یا درس می خونیم به خاطر چی می خونیم؟
این روزها هزاران جلد کتاب در دکانش خاک می‌خورد و کسی سراغ کتابهایش را نمی‌گیرد. محمد شفیع فاروقی 45 ساله مسئول انتشارات و کتاب فروشی فاروقی در شهر هرات است. او پس از 30 سال فعالیت تصمیم گرفته است که انتشارات و کتاب فروشیش را بفروشد. او بیش از 1.5 میلیون افغانی سرمایه گذاری کرده است، اما اکنون به خاطر نداشتن مشتری از چاپ و فروش کتاب دست می‌کشد. فاروقی میگوید که به دنبال سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد پارسال بیش از 90% مشتریان خود را از دست داده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مشتری ما که هست بیشتر اساتید دانشگاه ها هستند، محصلین دانشگاه هستند که تمام کلا دانشگاهی هست، اینا هستند و اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علت های مختلف کشور را ترک کردند و مشتری خود ما دست دادیم. محصلین هم انگیزه برای درس خواندن فعلا ندارند.
در کنار انتشارات فاروقی، بسیاری از کتاب فروشی‌ها در شهر هرات به خاطر نبود مشتری با رکود روبرو شدند. غلام دستگیر حکمل، مسئول کتاب فروشی عبدالی در شهر هرات، یکی دیگر از آنهاست. او بر رادیو آزادی گفت که خرابتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در چند ماه گذشته هم بر فروش کتاب تأثیر گذاشته.
پیش از سقوط حکومت پیشین فروشات ما خوب بود، چون کورس ها و مکتب های خصوصی فعال بودند. به همین خاطر کاروبار خوب بود و مشتریان زیاد داشتیم. اما اوضاع کنونی تأثیرات زیاد روی کار ما داشته و وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب شده. مهاجرت هم شده و اکثر کورس های آموزشی هم بسته شدند و تأثیرات منفی روی فروشات ما داشته است.
برخی ها علت دیگری را هم پیش می کشند. سعید حقیقی، یک تن از فعالان فرهنگی در هرات، می گوید که در اوضاع کنونی دشمنی آشکار در برابر کتاب و دانش آغاز شده است تا به گفته او بنیادگرایی جای روشنگری را بگیرد.
تلاش های صورت می گیره، چی مرئی و چی نامرئی، چی پنهان و چی آشکار، و یک نوع سیاست اعمال میشه که جامعه را از کتابخانی باز می داره. این جامعه میره به سمت انحطاط، به سمت بنیادگرایی، به سمت شستشوی مغزی جوانان خود. بدیل دانش در جامعه ما لشکر استشهادی و انتحاری است.
بیش از 120 کتاب فروشی و نزدیک به 30 انتشارات در شهر هرات فعالیت می کنند. این کتاب فروشی ها بیش از 90% کتابهای خود را از ایران وارد می کنند. تنها 10% کتابها که بیشتر در بخش ادبیات هست در انتشارات هرات چاپ و نشر می شود. با فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات و دلسردی جوانان به کتابخانی، کاروبار این کتاب فروشی ها و انتشارات را در لبه پرتگاه قرار داده است. برخی از کتاب فروشان در هرات می گویند که نگرانی های جدی وجود دارد که با ادامه این وضعیت کتاب فروشان زیادی همانند محمد شفیع فاروقی ناگزیر خواهند شد